صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. امیدوار هستم که روز خوش را سپری کرده باشین. شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. خبرهای رادیو آشنا صدای امریکا را از ما خواهید شنید. به تعقیب از او گزارش ها و مطالب را که در این نیم ساعت خبری برای شما گرد هم آورده ایم به میزبانی نسیم محمود عزیزی خواهید شنید. توجه کنید نخست به تفصیل خبرها. در اثر وقوع یک انفجار روز سه‌شنبه در مربوطات ولسوالی پغمان ولایت کابل 13 نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان به صدای امریکا گفت که مهاجم با استفاده از موتر پر از مواد انفجاری کاروان نظامیان افغان را در قریه چنار حیدر ولسوالی پغمان هدف قرار داده است. در آن حمله 4 نظامی و 9 فرد غیر نظامی کشته شدند و 9 تن دیگر به شمول 6 نظامی افغان مجروح شدند. وزارت داخله افغانستان گفته است که زخمی های آن انفجار به شفاخانه های کابل منتقل شدند. مسئولیت انفجار را طالبان به عهده گرفتند. وزیر خارجه پاکستان گفته است که کشورش به زمینه سازی برای مذاکرات صلح در افغانستان متحد است، ولی برای آن به همکاری کشورهای منطقه به ویژه هند نیاز دارد. شاه محمود قریشی گفته است که آوردن صلح در افغانستان مسئولیت مشترک کشورهای منطقه چون هند، ایران، تاجیکستان و چین است. آقای قریشی به گونه ویژه نقش هند را در روند صلح افغانستان امر ضروری پنداشته است. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده است که وزیر خارجه پاکستان به قانونگذاران کشورش گفته است که اکنون تمام جناح‌های درگیر جنگ در افغانستان به شمول ایالات متحده، دولت افغانستان و گروه طالبان به این نتیجه رسیدند که برای پایان دادن به جنگ افغانستان رسیدن به یک راه حل سیاسی نیاز است. محکمه عالی افغانستان اعلام کرد که در 4 سال گذشته در برابر فساد اداری مبارزه گسترده و جدی کرده است. امان الله ایمان، سخنگوی محکمه عالی افغانستان، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که برای جلوگیری از رشوه‌ستانی و فساد اداری، سیستم مدیریت قضایا را ایجاد کردند که بیش از 400 هزار دوسیه در آن ثبت شده است. آقای ایمان گفت که سر محکمه در 4 سال اخیر به 280 هزار دوسیه رسیدگی کرده است. با گفته وی در جریان 4 سال گذشته 341 تن از قاضیان، سارنوالان و وکلای مدافع به دلیل فساد اداری بازداشت و با آنان برخورد قانونی صورت گرفته است. اظهارات مقام‌های قضایی افغانستان در حال بیان شده که دو روز قبل نهاد شفافیت افغانستان با نشر گزارش قضا، سارنوالی و معارف را فاسدترین نهادهای دولتی افغانستان عنوان کرده است. وزارت زراعت افغانستان از افزایش 22% تولید زعفران در آن کشور خبر داده است. مقامات آن وزارت گفتند که بیش از 31 هزار جریب زمین امسال در افغانستان زیر کشت زعفران رفته و حدود 13 تن زعفران تولید شده است. یافته های وزارت زراعت افغانستان نشان می دهد که بیشترین زعفران امسال از ولایات هرات، فاریاب، کندهار، بلخ، سرپل و فراه به دست آمده است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، می گوید که یکی از دلایل افزایش تولید زعفران استفاده از روش‌های جدید است. وزارت زراعت افغانستان به منظور افزایش تولید زعفران 100 دستگاه خشک‌کن زعفران را در 33 ولایت نصب کرده و 6 مرکز پروسه زعفران را اعمار کرده است. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. محکمه در ایران دو وکیل مدافع حقوق بشری را به 6 سال زندان محکوم کرده است. روزنامه آرمان ایران گزارش داده که قاسم صالح سعیدی و آرش کیخسروی هر یک به خاطر سهمگیری در یک گردهمایی که محکمه ایران آن را غیر قانونی خوانده است به 5 سال زندان محکوم شدند. این دو فعال یک سال دیگر را نیز به خاطر تبلیغات علیه سیستم حکومت در زندان سپری خواهند کرد. سعیدی و کیخسروی در ماه اگست زمان بازداشت شدند که یک گردهمایی در بیرون ساختمان پارلمان ایران به خاطر برگزاری انتخابات آزاد و شفاف را اندازی شده بود. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ایران به گونه عادی برگزار می شود، اما در پالیسی های بزرگ تصمیم گیری نهایی از جانب علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. نهاد مبارزه با فساد اداری پاکستان یک تن از سیاسیون ارشد حزب مسلم لیگ نواز را به خاطر ارتباط با افتضاح چندین میلیون دلاری در بخش مسکن بازداشت کرده است. آن اداره میگوید خواجه رفیق و برادرش که در این قضیه متهمند پس از آن در شهر لاهور بازداشت شدند که یک محکمه درخواست تمدید ضمانت خط آنان را رد کرد. آقای رفیق در زمان صدارت نواز شریف وزیر خط آهن پاکستان بود که سال گذشته به خاطر اتهامات فساد اداری از وظیفه برکنار گردید. شهباز شریف برادر نواز شریف رهبر حزب مخالف پاکستان نیز به اتهام افتضاح فساد اداری در امور مسکن بازداشت شده است. این متهمین همه اتهامات دخالت در فساد اداری را رد کردند. مقامات آلمانی یک زن را به اتهام حمایت از دو عضو گروه دولت اسلامی یا داعش که می‌خواستند در آلمان حملات دهشت افغانی را سازمانی کنند، روز سه‌شنبه در شهر هامبورگ دستگیر کردند. سارنوال فدرال گفت که زن 40 ساله که سنگول شناسایی شده با یک عضو گروه داعش در سوریه به نام مرضیه در ارتباط بوده است. هدف از همکاری این زن قاچاق حمله کنندگان به داخل آلمان بوده، جایی که قرار بود یک تن از آنان با یک زن که از توطئه آگاهی داشته ازدواج کند. آن افراد نتوانسته بودند به آلمان بروند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. رئیس اداره اقلیم ملل متحد روز سه‌شنبه در نشست تغییر اقلیم در پولند از شرکت کنندگان آن نشست خواست تا پایان هفته از خود یک روحیه وحدت و اتحاد را نشان دهند. شرح بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
حدود 200 نماینده از کشورهای جهان در نشست تغییر اقلیم شرکت کردند که از 2 تا 14 دسامبر در شهر کاتوویسه پولند برگزار شد. هدف آن نهایی ساختن پیمان 2015 تغییر اقلیم برای جلوگیری از گرمایش زمین است. هیئت مشترک از چندین کشور روی تغییر اقلیم میگویند که حکومت ها نیاز دارند برای کنترل افزایش درجه حرارت زمین به 1.5 درجه سانتیگراد با سرعت دست به کار شوند. هدف این نشست همچنان اعمال فشار بر حکومت ها برای تعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یا گازهای مضر عنوان شده است. در این حال کشورهای فقیر خواهان حمایت مالی برای مقابله با تغییرات اقلیمی می باشند. پیمان تغییر اقلیم که به پیمان پاریس نیز معروف است، در سال 2015 میلادی به امضا رسید که در آن ایالات متحده نیز حضور داشت، اما حکومت به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال گذشته از آن پیمان خارج شد.
حکومت فرانسه میگوید که برنامه کاهش مالیات و اقدامات مالی که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور آن کشور اعلام کرد، حدود 9 تا 11 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد. شرح بیشتر از خالد مفتون.
این اقدام ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به هدف آرامش مظاهره کنندگان فرانسوی در سراسر آن کشور روی دست گرفته شده است. در 4 هفته گذشته اعتراض کنندگان موسوم به واسکت زرد در سراسر فرانسه دست به اعتراضهای گسترده زدند و برخی از این مظاهرات با خشونت همراه بود که در نتیجه آن حداقل 4 نفر کشته شد و بیش از 130 نفر دیگر زخمی شد. دلیل عمده این اعتراضات افزایش قیمت تیل و افزایش مالیات عنوان شده است. پس از اعتراضات توأم با خشونت، رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه اقداماتی را اعلام کرد که در آن افزایش معاشات بازنشستگان، کارگران و ازدیاد 100 یورو در حداقل دستمزد ماهانه شامل می باشد. این مظاهرات موجب خسارات انگفت مالی نیز شد، به خصوص در پاریس پایتخت فرانسه. کاروبار فروشگاه‌ها مسدود شد، شمار از مراکز خریداری چور و چپال شد و مناطق سیاحتی نیز مسدود شد.
شرکت کنندگان نشست ملل متحد برای مهاجرت تعهد کردند که علیه قاچاق انسان مبارزه کنند و فرصت‌های اقتصادی را به منظور همکاری برای مهاجرت امن، منظم و انسانی بهبود بخشند. پیمان جهانی مهاجرت را روز دوشنبه در مراکش 164 کشور تصویب کرد، اما در آن نشست برخی کشورها به شمول ایالات متحده حضور نداشت. طرفداران این پیمان میگویند که هدف تمام کشورها نظارت از سرازیر شدن مهاجرین به کشورهای میزبان، تنظیم همکاری میان کشورها روی مدیریت تحرکاتی انسانی و جلوگیری از مهاجرت‌های غیر منظم میباشد که زندگی بسیاری انسانها را با خطر مواجه ساخته است. و خبر آخر، شنونده های عزیز، امین حکنون کنفرانس مطبوعاتی کمیته فوتبال بانوان افغانستان جریان داره و اعضای کمیته فوتبال بانوان افغانستان با راه اندازی این کنفرانس تلاش کردن ادعاهایی را که خالد پوپل عضو پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان در قبال آزار و اذیت جنسی از طرف برخی از مقامات و مسئولین فوتبال افغانستان در برابر دختران ورزشکار انجام داده رد بکنن. در این کنفرانس کسایی که در نخست صحبت کردند، آرزو وحیدی مسئول کمیته بانوان افغان فوتبال بانوان افغانستان بود، معصومه مخلص و سامعه حماسی اعضای کنونی و پیشین تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان بود که در این گروه به صورت مشخص از ریاست جمهوری و سارنوالی افغانستان خواستند اینا تا نظر اعضای تیم بانوان افغانستان هم مد نظر بگیرند و این سه نفر هر سهشان ادعاهای خالده پوپل یک توهین به تمام از دخترایی که در فدراسیون فوتبال و در کل در سطح افغانستان فوتبال میکنن عنوان کردن. خالده پوپل عضو پیشین تیم ملی فوتبال به عنوان افغانستان ادعا کرده بود که برخی از مسئولین فوتبال علیه تعداد از بازیکنان فوتبال در اردوگاه بانوان در اردن آزار و اذیت جنسی را انجام دادن. فدراسیون فوتبال ادعا را رد کرده، ولی ریاست جمهوری افغانستان سارنوالی افغانستان دستور داده تا در این رابطه تحقیقات همه جانبه را انجام بده. در روز گذشته کمیته انضباطی فدراسیون ملی بین المللی فوتبال یا فیفا هم یک نشست را در این مورد داشت، ولی تا کنون نتایج از این کمیته انضباطی مشخص و روشن نشده است. 5 تن از اعضای فوتبال رهبری فوتبال افغانستان به می ادعا از وظیفه‌شان به تعلیق درآمده که در اونجا رئیس فدراسیون فوتبال، معاون فنی و همچنان سکرتر جنرال فدراسیون و رئیس کمیته دروازه‌بانان و همچنان مربیان تیم فدراسیون فوتبال افغانستان است. جزئیات بیشتر در لابلای نشرات رادیو آشنا و همچنان صفحات وبسایت در ریاست آمریکا شما خواهید شنید. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های گرامی سلام. مشروع اخبار از همکارم قدیر بوشف شنیدین. من نسرین محمود عزیزی برنامه امشب 11 دسامبر با گزارش‌های از افغانستان و جهان با شما یک جا دنبال می‌کنیم. حکومت افغانستان اعضای بورد مشورتی صلح را که در تهیه آجندای مذاکرات با گروه طالبان نقش اساسی خواهند داشت اعلام کرد. رئیس جمهور و رئیس اجرائیه با معاونینشان حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین و شماره از رهبران پیشین جهادی شامل اعضای این بورد هستند. شورای صلح از ایجاد این بورد استقبال می کند، اما تحلیلگران و احزاب سیاسی آن را نمایشی می دانند. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما سمسام سیرت می شنوید.
شورای امنیت ملی افغانستان اعضای بورد مشورتی صلح را روز سه‌شنبه اعلام کرد. رئیس جمهور و رئیس اجرائیه با معاونینشان، رؤسای ولسی جرگه و مشران جرگه، قاضی القضات، مشاور امنیت ملی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، لوی سارنوال، وزیر دولت در امور پارلمانی، رئیس عمومی امنیت ملی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و رئیس شورای علمای افغانستان از مقام‌های دولتی اند که شامل این بردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، صبغت الله مجددی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، یونس قانونی، سید حامد گیلانی، صلاح الدین ربانی، سید منصور نادری، شیخ آصف محسنی، عبدالهادی ارغندیوال، عزیز الله دین محمد، عطا محمد نور، محمد اسماعیل خان و امرالله صالح نیز شامل اعضای این بردند. همچنان آمنه افضلی و صدیق بلخی نیز به نمایندگی از زنان شامل رهبری این بردند. دادن مشوره های سازنده در زمینه صلح بر رهبری دولت، بررسی پیشنهادات کمیته های کاری پروسه صلح، ارائه آجندا و چارچوب مذاکره صلح به تیم مذاکره کننده از وظایف این بورد عنوان شده است. مسئولیت برگزاری نشست های این بورد به دوش شورای امنیت ملی است. طارق قاریان سخنگوی این شورا گفت:
کمیته های کاری این بورد شامل کمیته احزاب سیاسی، کمیته علما و روحانیون، زنان نخبه، سران و نمایندگان اقوام، فعالین مدنی و فرهنگی، سکتور خصوصی، مهاجرین و افغان‌های بیرون از کشور، نمایندگان جوانان و نمایندگان خانواده های قربانیان جنگ می باشند.
کمیته های این بورد مسئول جمع‌آوری و تحلیل نظریات مردم در مورد روند صلح و آگاهی دهی در مورد پیشرفت ها در این زمینه به مردم است. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان از ایجاد این بورد استقبال می کند. اسدالله بارکزی معاون سخنگوی این شورا بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که پروسه صلح به مراحل نهایی خیش نزدیک شده است و به نشست های مشورتی نیاز است.
پروسه صلح در حال حاضر به مراحل نهایی و اساسی خیش رسیده است. ما در این مراحل نیاز می‌بینیم که نشست‌ها و تشکیلات مشورتی داشته باشیم. ما در این پروسه به سوی همسادایی برویم و تمام افغانان شامل سیاسیون، فعالان مدنی و مردم باید در این پروسه خود را ببینند. خوشبختانه حکومت در حد مشوره برد مشورتی را ایجاد کرده است که در حد مشوره است و ما هم نیاز به مشوره داریم.
با وجود خوشبینی های نسبی با نزدیک شدن مذاکرات صلح با گروه طالبان، شمار از کارشناسان سیاسی نسبت به ایجاد این بورد و اعضای آن شک و تردید دارند. فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این بورد تمام اقشار جامعه شامل نیست و با توجه به ضعف های حکومت این کشور طالبان حاضر به گفتگو با حکومت و بورد مشورتی نخواهند شد.
تا با اکنون طالبا حاضر نشده که با حکومت مذاکرات داشته باشه و تا با می اکنون پروسه صلح را که امریکا مدیریت میکنه، این حکومت بر او پروسه صلح وجود نداره و این احتمالات ضعیف است که طالبا بیای با این حکومت مذاکره بکنه.
علی امیری استاد علوم سیاسی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت مدیریت پروسه صلح را از دست داده و با ناچاری با تشکیل این بورد می‌خواهد نشان دهد که در این زمینه ابتکار را در دست دارد. آقای امیری افزود که در تشکیل این بورد توازن جنسیتی مراعات نشده، پالیسی آن واضح نیست و در مورد این مسئله که چه کار را شورای عالی صلح انجام نداده و قرار است این بورد انجام دهد، تفکیک صورت نگرفته است.
در واقع یک نوع اکت سیاسی هست، یک نوع منور است که دولت از خود نشان میدهد که گویا ما میتوانیم در زمین صلح ابتکار بکنیم، ولی ابتکار صلح طرح پالیسی برای مصالحه در دولت نیست و جای دیگه آب میخورد. دولت افغانستان فقط میخواهد نمایش از خود نشان بده که بله ما هم هستیم.
هفته گذشته ریاست جمهوری افغانستان هیئت 12 نفری را با ریاست عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر ریاست جمهوری برای مذاکره صلح با طالبان معرفی کرد و عمر داودزی را به عنوان رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان تعیین نمود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و باز هم از انکشافات در افغانستان، ریاست اقتصاد کنر از تطبیق و جریان کار بیش از 120 پروژه بازسازی در آن ولایت خبر داده است. هزینه مجموعی این پروژه ها به بیش از 800 میلیون افغانی می رسد. خبرنگار ما زیار رحمان حسرت چنین گزارش می دهد.
ریاست اقتصاد کنر از تطبیق و جریان کار ده ها پروژه انکشافی در جریان سال 1397 مالی در شهر و واحدهای اداری این ولایت خبر داد. عبدالرشید ساپای رئیس اقتصاد کنر برادی واشنای صد امریکا گفت که سرک، پلچک، تعمیر مکاتب و مراکز سیهی، دیوارهای استنادی، چاهای یاب و سربنها شامل این پروژه ها هستند. به گفته آقای ساپای از هر یک این پروژه ها 20% روستانشینان مستفید خواهند شد. در کنر در 1397 جمعاً 42 پروژه تکمیل شده و 80 پروژه دیگر تحت کار است. بودجه پروژه های تحت کار و تکمیل شده در مجموع بیش از 872 میلیون افغانی است که از بودجه انکشافی دولت پرداخته می شود. در تمام واحدهای اداری ولایت کنر ما امسال پروژه های عامل منفی داشتیم و تمام پروژه ها دولتی بودند. آقای ساپای گفت که با آغاز کار این پروژه ها برای حداقل 2000 فرد بیکار زمینه کار فراهم شده است. آقای ساپای گفت که با آغاز کار این پروژه ها برای حداقل 2000 فرد بیکار زمینه کار فراهم شده است. همچنان ریاست اقتصاد ولایت کنر برای بررسی کیفیت و مراقبت درست این پروژه ها تیم های نظارتی را گماشته است. ولی شورای ولایتی کنر انتقاد دارد که روان تطبیق این پروژه ها از آغاز تا انجام خودسرانه و بدون حضور اعضای این شورا صورت گرفته است. محمد ساپه وکیل شورای ولایتی کنر در مورد برای آشنای صد امریکا چنین گفت: بدبختانه که این مسائل با ما شریک نشده، خودسرانه ریاست ها پروژه ها را اندازی کرده، قرارداد و داوطلبی یان را بدون آگاهی شورای ولایتی انجام دادند. من کیفیت این پروژه ها را خراب می دانم، زیرا که از چگونگی دیزن و راه‌اندازی یان به ما معلومات داده نشده است. در همین حال باشندگان کنر از این که برای ساکنان مناطق دوردست زمینه خوب کاری از طریق این پروژه ها فراهم شده رضایت دارند. روی معلومات ریاست اقتصاد کنر، جز از نهادهای دولتی موسسات غیر دولتی در این ولایت پروژه ندارند و به علت عدم فعالیت موسسات خارجی میزان پروژه ها نیز در کنر کم تر است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
نشرات ما بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه سکوت خود را در مورد اعتراضات خشونت‌آمیز و سرتاسری که فرانسه را تکان داد سرانجام شکست و با ظاهر شدن در تلویزیون ملی فرانسه بر اتخاذ اقدامات عاجل و دراز مدت و شمول افزایش حداقل مزد و تسریع کاهش مالیات وعده داده است. لیزا براین خبرنگار صدای آمریکا در پاریس گزارش می‌دهد که تاکنون روشن نیست که آیا این وعده رئیس جمهور فرانسه منجر به پایان بحران یک ماه در آن کشور خواهد شد یا خیر. بحرانی که میلیاردها دلار به اقتصاد فرانسه صدمه زد و حکومت 18 ماهه امانوئل مکرون را تکان داد. این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
Française, Français. Nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre
رئیس جمهور مکرون دیشب هنگام سخنرانی در تلویزیون ملی فرانسه رنگ پریده و تسلیم شده به نظر می رسید. او بر بازگرداندن آرامش در خیابان‌های فرانسه وعده سپرد و گفت که پس از این شورش‌هایی را که در پاریس و سایر نقاط فرانسه آغاز شده تحمل نخواهد کرد. او همچنین گفت که خشم چندین ساله مردم را که سرانجام در مظاهره های اخیر واسکت زرد ها نمایان شد درک می کند. مکرون دیشب وضعیت اضطراری اقتصادی و اجتماعی را اعلام کرد. او وعده سپرد که اقدامات فوری را در جهت بهبود اقتصاد فرانسه روی دست خواهد گرفت و این کار را از افزایش حداقل مزد به 100 یورو در ماه در سال آینده میلادی آغاز می کند. او همچنین لغو افزایش مالیات بر حقوق بازنشستگی را اعلام کرد. رئیس جمهور فرانسه از کارفرماها نیز خواست تا در آخر سال به کارمندانشان معاش اضافی بدون وضع مالیات بدهند. امانوئل مکرون از آغاز گفتگوهای ملی در مورد آینده فرانسه خبر داد، گفتگوهایی که به سطح شهرها در سراسر این کشور برگزار خواهد شد. رئیس جمهور فرانسه همچنین اظهار کرد که حکومت به رهبری وی در آوردن اصلاحات اقتصادی اشتباهات را مرتکب شده است. او گفت که مردم احساس می کرد که در تطبیق این اصلاحات نقش ندارند و حکومت در فراهم کردن زمینی زندگی باوقار با بازنشستگان با آهستگی عمل کرده است. بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها، میزان محبوبیت امانوئل مکرون در چند هفته اخیر کاهش یافته است. منتقدان می گویند که آقای مکرون توجه و همدردی لازم را به نگرانی مردم عادی فرانسه ندارد. اما رئیس جمهور مکرون گفت که نگرانی اصلی او در مورد فرانسه و مردم فرانسه است. مکرون دیشب در تلویزیون فرانسه ظاهر شد. یعنی دو روز پس از چهارمین هفته متواتر اعتراضات سرتاسری در فرانسه که در برخی موارد حتی به خشونت گرایید. تنها روز شنبه 125,000 نفر در سرتاسر فرانسه به شمول 10,000 نفر در پاریس در اعتراض به اصلاحات اقتصادی حکومت به خیابان‌ها ریختند. پیامدهای این اعتراضات گسترده و پرهزینه بوده است. بسیاری دکانها و مغازه ها در جریان این اعتراضات غارت شد، بناهای تاریخی و مجسمه ها صدمه دید و کاروبار فروشندگان در آغاز تعطیلات کریسمس که فصل خریداری است شدیداً ضربه دید. برونو لومایر وزیر اقتصاد فرانسه اعتراضات اخیر را که به مظاهره واسکت زردها مشهور شده یک فاجعه اقتصادی برای فرانسه خواند.
Concrètement, on entend parler d'une revalorisation de 100 euros du SMIC. Mais que font ceux qui touchent un tout petit peu plus que le SMIC? Du coup, ils se retrouvent eux-mêmes.
واکنش‌ها در مورد سخنرانی رئیس جمهور فرانسه متفاوت بوده است. بسیاری مظاهره کنندگان، نمایندگان آنان و مخالفان سیاسی آقای مکرون اقدامات را که رئیس جمهور فرانسه شب گذشته اعلام کرد ناکافی خواندند. اما برخی فرانسوی‌ها این اقدامات را گام خوب نخست خواندند. ناظران می‌گویند اقداماتی که دیشب توسط مکرون اعلام شد نقطه عطف از زمان آغاز ریاست جمهوری او در سال گذشته میلادی می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تریسا می صدر اعظم برتانیا به هلند سفر کرده است تا برای تجدید نظر رهبران کشورهای اروپایی در خصوص خروج کشورش از اتحادیه اروپا با صدر اعظم هلند دیدار و گفتگو کند. قرار است خانم می پس از آن با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز ملاقات کند. ای در حال است که مقامات عالی رتبه اروپایی هر نوع گفتگوی مجدد با برتانیا را روی خروج آن کشور از اتحادیه اروپا منتفی دانستند. یلدا بکتاش با شرح بیشتر مطلب.
سفر تریسا می صدر اعظم بریتانیا به هلند که با هدف جلب رضایت رهبران اتحادیه اروپا برای تجدید نظر در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در حال صورت می‌گیرد که وی به روز دوشنبه تصمیم گرفت تا یک رأی کلیدی در پارلمان آن کشور را به تأخیر اندازد. این تصمیم در حال اتخاذ گردید که شکست وی در این راستا قطعی به نظر رسیده و تلاش وی ممکن رهبری او را خاتمه بخشد. یکی از نکات اساسی گفتگوهای خانم می با رهبران اتحادیه اروپایی تضمین پشتیبانی آنان از شرط نگه داشتن سرحد باز میان ایرلند که عضو اتحادیه اروپا است با ایرلند شمالی تحت کنترل بریتانیا پس از برگزیت است، موضوعی که احزاب مخالف حکومت در پارلمان نیز ممکن با آن مخالفت کنند.
در خصوص پشتیبانی از موضوع ایرلند شمالی نگرانی عمیق و عمده ای وجود دارد. در نتیجه اگر ما فردا رای بدهیم با تفاوت زیاد رد خواهد شد.
شرطی که اتحادیه اروپا آن را غیر قابل قبول میداند.
من امروز به خانم می و اینجا در پارلمان اروپا میگویم که همان طوری که قبلا نیز خاطر نشان کردم، توافقی که حاصل کردیم بهترین توافق ممکن و تنها توافق ممکن است. بنابراین هیچ جای برای گفتگوی مجدد در این خصوص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وجود ندارد.
شماری از نمایندگان پارلمان اروپا نیز حتی از این فراتر رفته و مذاکره مجدد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را نه تنها غیر ضروری می دانند بلکه با زبان طنزآمیز حتی طرح آن را نیز به نتیجه می دانند.
شما می خواهید در مورد درخواستتان مجدداً مذاکره کنید؟ این برای افکار تکامل نیافته ما نسبتاً غیر قابل درک است.
با این وجود قانونگذاران اتحادیه اروپا اذعان میکنند که بدون آنکه از توافق کنونی خارج شوند میتوانند در خصوص برخی از موارد این معامله توضیحات ارائه کنند. خانم می در خلال دیدارش با صدر اعظم هلند در مورد این اظهارات نسبتاً تند اتحادیه اروپا نظر نداد، اما قرار است امروز عصر به وقت محلی با رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز دیدار کند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنونده های عزیز، این برنامه به همکاری سحر عظیمی پرودیسر و انجینیر زبیر تقدیمتان شد. برنامه های مستقیم ما تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.